یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه بله ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن، هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم حالتون خوب باشه و در کنار خانواده ها همه امیدوار به آینده زندگی خودشون رو تنظیم بکنن. از اونجا که برنامه صوفیا معمولا مباحث نظری، عرفانی، فلسفی و حالا کلامی و مسائل فلسفه هنر و از این دست مبانی نظری رو دنبال میکنه و با روی کرده عرض کنم که کاربردی، برنامه امشب ما هم از همین منظر هست که به آموزش کودکان و اهمیت اون میخوایم بپردازیم و با این موضوع که چه ضرورتی داره که فلسفه و آموزش فلسفه به مدارس ما بیاد و به رسمیت شناخته بشه و سیاست گذاری بشه و در این برنامه میخوایم بحث بکنیم که این ضرورت چرا هست که بچه ها آموزش فلسفه ببینن و کاربردهای فلسفه رو بدانند و به کار بگیرن، معلمین چه وظایفی اینجا دارن، مدیران چه وظایفی دارن و بعد این ضرورت رو از چه زاویه‌ای ببینیم و چه کاربردهایی رو میتونیم تعریف بکنیم و چه کار باید بکنیم این اتفاق بیفته. این برنامه هستش که امشب در حضور مهمانان عزیز این گفتگو رو دنبال میکنیم و بحث رو شروع میکنیم با جناب آقای دکتر سید نورالدین محمودی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید و سپاسگزار از اینکه این دعوت رو پذیرفتید. اول پرسی با شنوندگان عزیز داشته باشید، بعد در خدمتتون هست.
من عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه خوب صوفیام. انشالله امروز بحثی رو در مورد ضرورت آموزش فلسفه به کودکان خواهیم داشت.
خیلی ممنون آقای دکتر. البته ما دو مهمان تلفنی هم داریم که در وقت مقرر از این اساتید هم بهره خواهیم برد. من قبل از آن که اساسا بخوام بابی رو باز بکنم، مایل هستم که خود جناب عالی یه بابی رو باز بفرمایید، اساسا از کدوم زاویه ما این ضرورت رو دنبال بکنیم که چون وقتی میخوایم این بحث رو بکنیم معناش اینه که موضوعیت پیدا نکرده هنوز در مدارس ما و رسمیت پیدا نکرده واقعا، این ضرورت رو از چه زاویه های دکتر ببینیم فعلا در وضعیت آموزشی کنونی؟
بله، خب بحث ضرورت آموزش فلسفه ما باید از این زاویه نگاه کنیم. ابتدا یه آسیب شناسی روی آموزش پرورش موجود داشته باشیم.
بله.
و همچنین اینکه آموزش پرورش سنتی که در واقع بیشتر معلم محور بوده و کمتر اجازه ابراز خود به دانش آموزان میداده، ببینیم چه آسیب هایی داشت و اینکه ذاتاً فلسفه چه کمکی میتونه به تعلیم و تربیت بکنه. یعنی ما در فلسفه چه پتانسیل هایی میبینیم که میتونه به کودکان در خیلی از موارد و اون شکوفا سازی قوای بالقوهشون کمک کنه. و اینکه ما ذاتاً فلسفه رو به چه صورت میتونیم وارد کنیم و از کلن تعریف ما از فلسفه در آموزش فلسفه به کودکان چیست؟ اینجا خب بر طبق خب خیلی از تحقیقاتی هم که انجام شده، خب در خیلی از موارد میبینیم که کودکان اون مهارت‌های لازم رو، به خصوص اون اهدافی رو که ما دنبال میکنیم، بعد از گذراندن اون مقاطع میبینیم که در اونها به وجود نیومده.
درست.
و اینجا در واقع آموزش یا فلسفه برای کودکان که مطرح شد با همین دیدگاه مطرح شد که کودکان از همون سنین و اوایل کودکی توانایی تفکر کردن رو دارن، به شرطی که ما این زمینه رو براشون فراهم کنیم.
درست.
این زمینه رو فراهم کنیم. حالا این زمینه به چه صورت فراهم خواهد شد؟ این برمیگرده ما به تمام عناصر آموزشی. اینکه معلم، و قطعا وقتی که ما در حوزه آموزش فلسفه به کودکان صحبت میکنیم، در این دایره قطعا معلم یک
نقش محوری داره.
بله. معلم یک وظیفه جدیدی به اسم تسهیلگری به خود میگیره. خود کلاس در واقع میشه محفلی واسه جستجو و اکتشاف. بله. و خود شیوهی که به کار برده میشه شیوهی گفتگو محور هست و حتی کودکان در چینش هم به صورت دایره. بله. میشینن و با هم کشف میکنن، یعنی کاملا اکتشاف محور،
یعنی پرسش محور، پاسخ محور، تأمل محور میشه. یعنی بله. از اون حالت اینکه انتقالی از کلماتی به محفوظات اضافه بکنه بدون تبیین و تحلیل در میاد، واقع همه مشارکت میکنن در فهم یک موضوع.
بله، دقیقا همونجور که فرمودید، در هر صورت از اون انتقال اطلاعات صفر، چون ما معتقدیم که اطلاعات رو کودکان میتونن بهش دسترسی پیدا کنن، ولی ارتباط بین اون اطلاعات درست. که دانش رو به وجود میاره، اینجا اقتدار محتوایی تسهیلگر و معلم رو بله. میطلبه. معلم ارتباط ها رو داره، نحوه استفاده از این اطلاعات رو. به همین خاطر به خصوص در عصری که هستیم و به اینترنت دسترسی دارن معمولا دانش آموزان، شاید اونا به اطلاعات بیشتری حتی از معلم دسترسی پیدا کنن، ولی اون ارتباطات، اون نحوه یادگیری و اون نحوه چینش اطلاعات و به کار گرفتن اونها رو، اون ارتباطها رو معلم به اونها میده و از طریق موقعیت مندی و موقعیت ایجاد کردن.
درست.
یعنی کاملا در این وقتی که آموزش فلسفه مطرح میشه، ما فلسفه رو به معنای اون فعالیت هایی که فیلسوفان انجام میدادن، نه بیشتر آرای فیلسوفان یا مکاتب فلسفی در نظر میگیریم، بیشتر به عنوان فلسفه ورزی و اندیشه ورزی.
درست.
اون شیوه فیلسوفان که به کار میگرفتن، حالا شیوه سقراطی رو که قطعا شنوندگان شنیدن و باهاش آشنایی دارن.
بله.
اینکه سقراط چه شیوهی در پی میگرفت برای اینکه مخاطبش رو
با خودش همراه میکرد،
با خودش بله. بله همراه کنه. و این پرسشگری، اینکه کودکان به پرسش میرسن، اینجا خودش باعث میشه که ما مطمئن بشیم که قرار این اطلاعات رو از آن خودشون کنن.
درست.
چون در نهایت پرسش از رویارویی اون نظرات و تفکراتی که در این حلقه به وجود میاد ایجاد میشه.
بله، به عبارتی آقای یاسپرس میگه که کودکان فیلسوفن، پرسشگرن، منتها باید اینها رو به اینها توجه کرد و جدی گرفت پرسش‌های کودکان رو و با اینها همراهی کرد که اینها به یک حقیقتی دست بیابند، چون در جستجوی پاسخن و اگر ما نتونیم از عودش بر بیایم، این سوالات در ذهن کودکان میمونن. از این جهت میخواستم یه مقدار بیشتر عرض کنم که توضیح بفرمایید که آیا اساسا در جامعه آموزش و پرورش ما و یا در واقع کانون خانواده، اصلا فلسفه شناخته شده هست، یعنی وقتی ما میخوایم بگیم که آقا فلسفه ضرورت داره، یه وقت میبینی اصلا خود جامعه در واقع یا دست اندرکاران نظام آموزشی هنوز درک صحیح یا اشراف دقیقی نسبت به کاربرد فلسفه ندارن تا بخوان به اهمیتش پی ببرن. یا نظام خانواده، من خیلی اوقات با معلمین گاهی بحث میکنم در یک مقاطعی، حالا بیشتر تو فضای مجازی، مثلا فکر میکنم فلسفه در واقع یک بحث انتزاعی محضی است که گاهی هم یه مقدار عصبانی میشن، نمیتونن پاسخ بدن، میگن فلسفه داری میبافی. یعنی ببینید با فلسفه چطور مواجه میشه یک معلم، یک ارزمینه چیکار بکنیم آقای دکتر؟ اول فلسفه رو بشناسونیم، بعد اون ضرورت رو مثلا بخوایم تفهیم بکنیم یه جوری.
بله خب کاملا صحیحه، یعنی از ابتدا اون جوری که فلسفه در جا افتاده در بین جامعه یا خانواده ها به عنوان یک بحثای خیلی ثقیل و سنگینی بله. که معمولا میگن که مثلا فلسفه بافی نکنید یا مثلا فلسفی صحبت نکن که ما هم بفهمیم، این شاید ریشه در زمانهایی داره که حتی خود افلاطون هم معتقد بود فلسفه برای خواصه. ولی واقعیتش در این برنامه، در برنامه بله. فلسفه برای کودکان، ما خانشی که از فلسفه داریم یه خانش جدیدیه که برای کودکان،
یعنی با زبان کودک میخواد فلسفه صحبت بکنه.
خب اینجا من میخوام این قضیه رو باز کنم که اینکه فلسفه به چه معناست. در هر صورت زمانی که این برنامه مطرح شد توسط لیپمن
بله،
و در واقع خب این برنامه میدونید که در واقع دو دهه است که تو پژوهشگاه علوم انسانی
بله.
گروه فلسفه برای کودکان تأسیس شده و آقای دکتر ناجی مدیر گروه هستن و در این حوزه کارهای خیلی خوبی انجام شده و آقای دکتر کریمی خواهیم بله. تو هدایت که در خدمت آقای دکتر کریمی
این شب خواهیم بود انشاءالله.
حدود کتاب‌های زیادی نگارش شدن، از ابعاد مختلف به این قضیه پرداخته شده
بله.
که من از دوستان میخوام که حتما در این زمینه علاقه مندن مطالعه بفرمایند، اون مواردی رو که پژوهشگاه علوم انسانی منتشر کرده
درست.
و کارهایی که در گروه انجام شده. فلسفه اینجا ما برای اینکه کودکان رو به اندیشه ورزی وادار کنیم و به تفکر کردن، خب اینجا ما باید با زبان کودکان با اونا صحبت کنیم. یکی از این زبان کودکان ادبیات، داستان، قصه، بازیه. در بازی چه اتفاقی میفته؟ در بازی ما چالش هایی داریم، یا در داستان ما با چالش هایی رو برای کودکان به وجود میاریم که کودک خودش این رو دنبال کنه و در موردش تفکر کنه و بتونه اون حل مسئله در اون اتفاق بیفته. ما میخواییم تعادل کودک رو به هم بزنیم. به چه صورت؟
از تنبلی در بیاد.
تعادل کودک رو از این لحاظ ما به هم میزنیم که بهش ثابت کنیم که اون در واقع خیلی از چیزا قابل پیشبینی نیستن. اون مواردی رو که میخواست پیش بینی کنه یا راه حل هایی که همیشه به کار می برد، بدونه که یک راه حل جوابگو نیست.
درست.
و باید راه حل های دیگر رو هم امتحان کنه.
بله.
اینجاست که این چالش ها معمولا در این قصه و داستان ها هست و موضوعات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی به صورت خیلی با ظرافت خاصی در این داستان ها نهفته است که لذت کشف اونا رو ما به کودک میدیم. و این مباحث فلسفی، این معناها، بس اینه که یکی از مواردی که خیلی مهمه و فلسفه به ما کمک میکنه، فلسفه به معنای اندیشه ورزی، فلسفه به معنای کشف
بله.
اون بحث معنیدار ساختن آموخته هاست خیلی مهمه. یعنی الان تفاوتی که بین آموزش پرورش سنتی با آموزش پرورش تأملی یا فلسفه این برنامه وجود داره، معنی دار ساختن آموخته هاست که وظیفه تسهیلگره. یعنی اینکه کودک خلق معنا کنه، کودک خودش به اون معنا دست پیدا کنه. فرق حافظه با تفکر در اینه، ما در حافظه محوری کودک فقط می آموخته ها رو داشت، فقط بله. حفظ می کرد
درسته.
ولی کاربرد اونا رو نمی دونست. و خود فرره در کتاب ستم دیدگان از آموزش پرورش بانکی برای این نوع آموزش پرورش نام میبره که معلم یه حسابی در ذهن کودک باز میکنه، حساب قرض الحسنه، آموخته ها رو میریزه تو ذهنش، یه روزم امتحان میگیره نه کودک چیزی یادشه و حسابم بسته میشه، که اینو یه نوع حالت سلطه گرایانه میدونست و یک ظلمی که معلم در حق کودک میکنه.
درست.
در صورتی که این آموخته ها باید معنادار بشن، باید کودک روش گفتگو کنه، بحث کنه، باش مخالفت کنه، موافقت کنه، خوب گوش بده، بپرسه و بعد احساس کنه اون معنایی که خلق شده در اون مشارکت داشته.
درسته.
و از این طریق اون آموخته ها معنادار خواهند بود. معناسازی در این نوع برنامه
اگر شنوندگانی که دارن این گفتگو رو دنبال میکنن تو ذهنشون این سوال پیش بیاد که خب اگر این موضوع اینقدر میتونه کودکان رو پویا نگه داره به لحاظ فکر، یعنی هم تأمل میکنن، هم خوب گوش میکنن، هم خوب میتونن بپرسن، چون پرسیدن درستم خودش یک هنره، چون ناشی از یک فهمه، خب اینو کی باید این کار بکنه؟ آیا از نظر جناب عالی اون مدارس ما یا مراکز آموزشی ما، حالا از مهد کودک تا مقاطع دبستان تا دبیرستان، اینا باید اساتید فلسفه باشن آقای دکتر؟ چون در نظام آموزش و پرورش ما اساتید فلسفه تعریف نشده، طبیعتا این روی کرد از عهده هر کسی هم بر نمیاد، صرفا مثلا اگر یک معلمی بخواد تعلیمات دینی درس بده یا علوم اجتماعی، خب اون روی کرد فلسفی که الان ما داریم ازش بحث میکنیم ممکنه اون اساتید این دوره ها رو ندیده باشن یا این مهارت ها رو ندیده باشن. آیا باید معلمین فلسفه ضرورتا پای در نظام آموزش پرورش بگذارن یا نه معلمین دیگه میتونن با دوره های ویژه بتونن این مأموریت رو انجام بدن؟
بله، خب بسیار سوال مهمی است، ممنونم. در هر صورت خب نیاز به یک مهارت‌های تسهیلگری وجود داره و گفتگو با دانش آموزان و این در واقع پیش برد این گفتگو و وارد کردن این محرک‌های داستان و قصه و تا به نتیجه میرسه، خب نیاز به یک مهارت تسهیلگری داره که معلمان همشون این توانایی رو خواهند داشت با استفاده از دوره هایی که به اسم تربیت مربی فلسفه برای کودکان الان حدود یه دهه بیشتر پژوهشگاه علوم انسانی داره مرتب دوره های تربیت مربی فلسفه برای کودکان برگزار میکنه.
حلی.
در سه دوره در واقع مقدماتی، تکمیلی و عملی.
درست.
اونجا که بیشترم مخاطبانش و کسایی که تشریف میارن معلم هستن یا دانشجوی رشته های مختلف هستن که علاقه به معلمی یا تسهیلگری دارن.
بله.
در سه تا دوره آموزش میبینن کامل و بخصوص در دوره عملی کاملا به صورت کارورزی و عملی باید با کودکان کار کنن و ازشون آزمون های عملی گرفته میشه برای اینکه آماده بشن برای ورود به مراکز در واقع آموزشی و پرورشی.
خیلی ممنون. من از اتاق فرمانم استعداد دارم اگر مهمانمون پشت خط هستن یا اگر ارتباط شد ما رو مطلع بفهمن. آقای دکتر، فلسفه بالاخره در جستجوی حقیقته و خب حالا روشش هم استدلال هست و برهان هست و اینها، ولی اگر بخوایم خلاصه بگیم که یه مقداری برای همه شنوندگان هم قابل در واقع رصد باشه یا قابل فهم باشه، خیلی تخصصی نباشه، بالاخره فلسفه میخواد چیستی، چرایی و چگونگی هر وجود و هر موضوعی رو روشن کنه. یعنی اگر ما مثلا گفتیم که جهان خالقی دارد و او خالق خداست، این یه گفتگو میطلبه با کودک. کودکان میپرسن از خانواده‌هاشون، پدرشون، مادرشون یا برادرشون. برفرض اگر سوال بکنه مثلا مادری در حال درست کردن غذاست تو آشپزخونه، کودکی میپرسه که ما رو کی خلق کرده؟ بعد مادر، خب این سوال خیلی سخت نیست دیگه، میگه خدا. حالا کودک یه قدم بیشتر برادر، کار مادر خیلی سخت میشه، میگه خدا رو کی خلق کرده؟ یعنی گفتگو قطع میشه اینجا. من اینو مثال زدم که از نظر جناب عالی چون با نظر به تدبیر منزل در نگاه افلاطون، نگاه فارابی، نگاه خواجه نصیر طوسی، تدبیر منزل خودش یک واقعا داستان مفصلی است. به نظر میاد که یک هماهنگی بین خانواده و مدارس هم باید باشه که این کودکان در خانواده چطور این گفتگو رو تمرین بکنن، یعنی مادران و پدران چه نقشی باید ایفا بکنن، چقدر این گفتگو باید با حوصله پیش بره و بچه ها بپرسن. بچه هاشون شتاب دارن نسبت به عرض کنم که فهمیدن. به نظر میاد که خانواده ها هم باید دست به کار بشن، یعنی این بحثی که ما الان داریم دنبال میکنیم، ما باید علاوه بر نظام آموزشی یک راهکارهای هم برای خانواده ها باشه. جناب عالی، پاسخش رو در واقع نزد شما بمونه. ما با آقای دکتر کریمی ارتباطمون برقرار شده، بعد برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر کریمی عزیز.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. همکاران من هم اونجا هستن، خدمتشون سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر روح الله کریمی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نویسنده حوزه فبک، که افتخار داریم امشب در خدمتشون باشیم. امیدوار هستیم که در این گفتگو از ایشون هم بهره بگیریم و شنوندگان هم استفاده کاربردی ببرن. آقای دکتر، نمیدونم بحث ما رو دنبال میکردید یا الان به ما پیوستید. موضوع بحث ما در واقع ضرورت آموزش فلسفه در مدارس و برای کودکان هست. ما در خدمت جناب آقای دکتر محمودی عزیز بودیم و یه بحث رو تا یه جایی رسوندیم. خواستیم که نظر جناب عالی رو از این جهت بدانیم که این ضرورت فلسفه و آموزش فلسفه برای کودکان و برای مدارس ما از چه جنبه‌های قابل بررسی هست، که ابتدا ما ضرورت این رو تبیین بکنیم. منتها قبلش من یک پرسشم از آقای دکتر محمودی عزیز کردم از این جهت که آقا اصلا فلسفه در جامعه ما برای خانواده ها، برای نظام آموزش و پرورش چقدر شناخته شده هست که حالا ما بخوایم اهمیتش هم به اینها اضافه بکنیم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
سلامت باشید. من جواب سوال اخیرتون رو اگه اجازه بدید آخر میدم.
بله بفرمایید.
ولی با همون سوال ضرورت شروع میکنم و به چند نکته بله، اشاره میکنم. یک اندیشمند خیلی مشهوری هست که حالا اسمش خیلی مهم نیست ولی حرف جالبی میزنه. میگه من تعجب میکنم از پدر و مادرهایی که به فرزندان خودشون راه رفتن رو یاد میدن ولی تفکر کردن رو یاد نمیدن.
بله.
این حرف خیلی حکیمانه ایه. ما از اون جایی که هیچ وقت نمیتونیم با همه اون با فرزند خودمون باشیم و نمیتونیم همیشه اون رو کولش کنیم و این ور ور ببریمش، همیشه برامون مهمه که بچه زود یاد بگیره خودش راه بیفته. دقیقا همین اتفاق در زمینه تفکر هم وجود داره. ما هیچ وقت با کودک خودمون تا آخر عمر نیستیم که بتونیم لحظه به لحظه براش تصمیم بگیریم و بهش بگیم که این راهه، این چاهه و بتونه راه خودش رو انتخاب بکنه از چاه. بنابراین کودک برای اینکه بتونه زندگی خوبی داشته باشه، زندگی سعادتمندانه داشته باشه، خب حتما باید بتونه خودش بیاندیشه تا بتونه در موقعیت‌های مختلف زندگیش بهترین تصمیم رو بگیره. این داستان امروزه اتفاقا ضرورتش بیشتر شده. چرا؟ چون جهان با سرعت بیشتری در حال تغییره. یعنی شما شاید همون شیوه هایی که پدر من از پدر خودش یاد گرفته بود، اگه حالا خیلی هم تفکر کردن اینها نمیدونست، با همون چیزایی که خب دیده بود و پیش رفته بود میتونست کارهای خودش رو تا حد زیادی پیش ببره. ولی الان دنیا به نحویه که اینقدر تغییرات شگرفه، اینقدر زیاده و اینقدر سریعه، من مهارت‌هایی رو باید به کودکم یاد بدم تا کودکم بتونه با اون مهارت‌ها در موقعیت‌های جدیدی که قرار می‌گیره بتونه بهترین تصمیم رو بگیره. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، چهار مهارت اصلیه که امروزه همه میگن که این مهارت‌ها بنیادی‌ترین مهارت‌هاست و هر انسانی اگه این مهارت ها رو نداشته باشه اصلا انگار سواد نداره. مهارت کریتیکال تینکینگ یا سنجشگرانه اندیشی، مهارت کریتیو تینکینگ یا تفکر خلاقانه، مهارت کیرینگ تینکینگ یا تفکر مراقبتی و مهارت تفکر مشارکتی یا کلابریتیو تینکینگ. این 4 تا سی به اصطلاح در انگلیسی، اینها خب میشه ساعت‌ها در موردشون صحبت کرد که چقدر مهمن و انسانی که نمیدونم حالا توی رشته تخصصی خودش
بله.
خیلی هم سواد داشته باشه ولی این مهارت‌ها رو نداشته باشه، مسلماً انسان موفق امروزه در جامعه نخواهد بود. نکته بعدی بحث اینه که برنامه فلسفه برای، خب اینا حالا همش به برنامه فلسفه برای کودکان ربط داره دیگه، یعنی
بله.
فلسفه برای کودکان به ما مهارت‌هایی رو میخواد یاد بده که ما بتونیم اینها رو در زندگی ازشون استفاده کنیم، در عین اینکه حالا میخواد روی یه سوالات فلسفی که برای بچه‌ها مهمه کار بکنه. یعنی در واقع دو تا کار رو داره به موازات هم پیش میبره، میخواد بگه هم بچه‌ها سوالاتی دارن، سوالات مهمیه، بچه‌ها میپرسن ولی همیشه در طول تاریخ این سوالات رو ما ازش غافل موندیم، بهش توجهی نکردیم و رفتیم ما بزرگتر رو گفتیم که این سوالات شما مهم نیست، بیایید ما برای شما تصمیم میگیریم و به شما میگیم که چی برای شما مهمه برای شما کودکان و شما باید اونها رو یاد بگیرید. برنامه فلسفه برای کودکان میگه به جای اینکه این کارو بکنید که نهایتاً به بی معنا شدن آموزش و زده شدن بچه‌ها از درس و مدرسه منجر میشه، بیایید به همون چیزهایی بپردازید که بچه‌ها سوال و دغدغه ذهنی خودشونه و از طریق بحث و گفتگو در رابطه با این سوالات اون وقت سعی کنید که این مهارت‌هایی هم که گفتن با بچه‌ها کار بکنید. و جالب اینه که تحقیقات نشون داده که بچه‌هایی که این روند رو طی می‌کنن در بقیه دروسشون هم اینها پیش می‌افتن. یعنی در درس ریاضیشون هم شما می‌بینی که این جلو می‌افته، در درس علومش هم جلو می‌افته. چرا؟ چون یه فراشناختی به اون کودک میده که از بالا انگار داره روی همه چیز تسلط پیدا میکنه، از بالا انگار داره به فرایند ذهنی خودش آگاه میشه و میفهمه که در اون دانش‌هایی که داره میخونه چه خبره و چه جوری دارن این دانش‌ها پیش میرن. به قول معروف چون که صد آمد نود هم پیش ماست، انگار از قبل یه توانایی رو به دست آورده که با تسلط بیشتری میتونه این دانش‌ها رو پیش ببره. اگه من میتونم چرا ادامه بدم که ادامه بدم، اگه سوالی دارید یا در قسمت‌های بعدی من موضوعم بشم
عرض کنم که یه سوال مختصر از این جهت که آیا، چون این سوال رو هم بنده از جناب دکتر محمودی داشتم، این آموزشی که از تالی توضیح دادید این باید حتما توسط اساتید فلسفه در نظام آموزشی اجرا بشه یا نه با دوره هایی که معلمین میتونن این دوره ها رو طی بکنن این قابل اجراست؟ مثلا معلم هم باید او ظرفیت داشته باشه، به هر صورت بتونه این کار انجام بده، تأمل با داشته باشه، صبر با داشته باشه، یعنی این روش و این
بله.
حرکت رو بالاخره خودش نیازمند یک آموزش است، یعنی فقط شناخت این ضرورته نیست بلکه اجراش هم کمتر از اون شناخته نیست. اینجا نظر جناب عالی چه است؟
بله درست میفرمایید شما. ببینید اتفاقا ما وقتی که از یک سیستم کتاب محور
بله.
و سیستم حافظه محور داریم حرکت میکنیم به یک نظام تأملی که قراره که در خود کلاس معلم موقعیتی رو، سناریویی رو ایجاد بکنه، اون رو با بچه ها پیش ببره، اینجا اتفاقا نقش معلم بسیار حیاتی تره.
درست.
چون در نظام حافظ محور معلم صرفا یک به اصطلاح بلنگوی کتابه، داره همون کتاب رو داره میگه. اینه که امروزه حتی مثلا شما میبینی کم کم با به وجود اومدن چه میدونم برنامه های اینترنتی و که در اینترنت و سیدی و اینها آموزش میدن
بله.
نقش اون معلم کمتر کمتر شده، ولی اتفاقا در این نوع کاری که ما داریم میگیم معلم نقشش بسیار پررنگه و خودش باید حتما این مهارت ها رو داشته باشه که بتونه اونها رو با بچه ها کار بکنه. یعنی شما همون گونه که میگی کسی که شنا بلد نباشه نمیتونه به کسی شنا یاد بده، کسی که رانندگی بلد نباشه نمیتونه به کسی رانندگی یاد بده، کسی که خودش این مهارت‌های چهارگانه‌ای که عرض کردم رو نداشته باشه نمیتونه این مهارت‌ها رو با بچه‌ها کار کنه. البته لازمش ضرورتاً